شکل بگیره و اونها رو به توانمندتر شدن سوق بدیم. ما متاسفانه این قضیه رو خیلی داریم، چون خانواده ها خیلی از یه طرف خیلی بها میدن به کودک تو اون سن، با کلاس های مختلف وقتشو پر میکنن که بخوان آینده بچه رو تضمین کنن، از طرفی هم وقتی که بهشون میگی به صورت اصولی این راه رو باید طی بکنی کمی مقاومت دارن، چون فکر میکنن که این دوره ممکنه که کمی بچه ها رو معطل کنه و یا اتلاف وقت باشه براشون و یا اتلاف هزینه برای خودشون باشه. و یا گاهی معلم های موسیقی ما، حتی معلم هایی که دارن تدریس موسیقی میکنن، ارزش دوران گذروندن دوره موسیقی کودک رو نمیدونن. و وقتی که یه هنرجوی 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله بهشون میدی، میبینی که از عهدش بر نمیان. یعنی همون گونه که به یک بزرگسال درس میدن، همون گونه به یک کودک 7 ساله درس میدن. همون گویش رو دارن، همون کلمات رو دارن. دنیای دایره لغات کودک باید سنجیده بشه توسط یک معلم. وقتی که یه بچه دوره موسیقی کودک رو میگذرونه، با اشعار ساده‌ای که داره یاد میگیره، داره دایره لغاتش گسترش پیدا میکنه، داره مفاهیم کلمات رو متوجه میشه.
بله.
با مفاهیم موسیقی به زبان ساده خودش داره آشنا میشه و آماده میشه برای اینکه بره با یه دنیای بزرگتر، با یک سازی که یه دو تا چارتایی توش هست و غیر قابل تغییره، اونجا باهاش داره مواجه میشه. پس قطعا باید آماده بشه قبلش. یعنی اینو هم باید خانواده ها درک بکنن و هم معلم های سازهای تخصصی.
و این آماده سازی الان به چه شکل انجام میشه؟ چقدر متفاوت تر از گذشته ها شده؟ دهه دهه بخوایم بررسی بکنیم.
بله، البته الان خب خیلی بهتر شده، چون قبلا ما واقعا، من از سال 76 دارم کار کودک میکنم و سال 80 دیگه خیلی به صورت رسمی تر و دقیق تر دوره های اون زمان خب واقعا اصلا نبود. یه دوره های موسیقی کودکی بود که توسط چند استاد انگوش شمار، از جمله آقای نظر، خانم سالم و خانم نزهت امیری، اینها بودن که دوره های موسیقی کودک داشتن و
کسی هم دسترسی به اینها نداشت
و اساتید ما فقط اینها بودن و منم خدمت
و هم در تهران متمرکز
بله بودن. خدمت اینها به هر حال رسیدم و دوره های رو گذروندم و ما رشته دانشگاهی هم که خب میدونید نداریم توی این زمینه، در صورتی که یه کار خیلی واقعا باید
تخصصی و مهمی
نگاه دقیق تری بهش بشه و متاسفانه یه مقداری هم بین این افراد هم اون هماندیشی وجود نداشت. یکی بر اساس بازی جلو می رفت، یکی بر اساس اینکه نوازندگی صرف باید بکنه، کودک باید دیسیپلین نوازندگی رو از همون ابتدا داشته باشه. حالا آقای رستمی رو نام میبرم، که آقای فریبرز رستمی که از پژوهشگرای واقعا زحمت کشی هستن توی این قضیه که موسیقی ایرانی رو برای بچه ها و آموزش موسیقی کودک بر مبتنی بر موسیقی ایرانی زحمت کشیدن و سیدی قصه های حرکتی رو بیرون دادن بر این اساس و من خدمت ایشون بسیار چیزهای ارزشمندی رو یاد گرفتم و این هماندیشی وجود نداشت بین این افراد و ما به عنوان یک معلم و مدرس موسیقی کودک نمیدونستیم واقعا کدوم درسته، روش کدوم استاد رو پیش ببریم برای آموزش به کودکان، در صورتی که همه اونها درست بود.
بله.
تجمیع اینها میشد یک مجموعه کامل برای آموزش به کودکان.
بله.
و این خیلی به نظر من واقعا باید این هماندیشی بین این اساتید هم اتفاق بیفته و اگر اینجوری باشه واقعا گنجینه عظیمی ما در مورد موسیقی کودک خواهیم داشت، چون هر اندیشه یه ایده‌ای داره، یه جوری خلق میکنه، یک پشتوانه پشتش هست، یک تحقیق و جستجوی پشتش هست، یک پژوهشی پشتش هست و همه اینها وقتی با هم ادغام بشه نیاز کودک رو رفع میکنه، چون 100% بازی، نواختن ساز، حرکت، رپرتوار شنیداری، همه اینها برای یک کودک نیاز هست، چون یک کودک داره یه آموزش چند وجهی باید در موردش داشته باشیم و همه اینها توش می گنجه.
شما می فرمایید افرادی که انگوش شمار بودن و سالها وقت خودشون رو صرف این کردن که روشمند بتوانند این موضوع رو جلو ببرن، حالا ایده اعتقاد داشتن که از طریق بازی ها، ایده اعتقاد داشتن که از طریق نه همین ساز بزرگ سالان منتها با بیان کودکانه، ایده هم شاید ملغمی از اینها یا شیوه های دیگری، اعتقاد دارید که اینها باید به یک خرد جمعی میرسیدن و ما به یک استانداردی میرسیدیم و اینا هم پوشانی میداشتن؟
قطعاً.
خب اگه این تعددش چه اختلافی میتونه ایجاد بکنه، چه مشکلی؟ خب یه دست کودکان اونگونه بزرگ میشن، یه عده کودکان هم با این شیوه اینگونه بزرگ میشن. در آینده جامعه متوجه میشه که کدوم یکی از اینا برتری داره یا اینا میتونن همراستا برن جلو؟
چون نیاز هست، یعنی اگر من پژوهشم در مورد موسیقی ایرانی هست، دوست دیگری پژوهشش در مورد موسیقی شولورک هست با روشی که الان حالا خیلی الان همه سمت اون قضیه رفتن هست، اگر من پژوهشم در مورد بازی با کودکان هست، خب اینها یک زحمتی براش کشیده میشه، چندین سال زمان برده تا اون فرد تونسته به این نتیجه برسه که این رپرتوار بازی برای بچه ها مناسبه، این فرهنگ در واقع نواختن و یا قطعاتی که ساخته شده برای موسیقی کودک، چون میدونید که ما نداریم قطعه‌ای که متناسبه با موسیقی با کودک ساخته شده باشه و یا خیلی کم نداشته باشیم، خیلی کمه کتابی که در مورد آموزش کودکان نوشته شده باشه، خیلی کمه، و اگرم هست باز نگاه میکنیم میبینیم که باز توش به صورت آموزش بزرگسال مطرح شده، به اسم کتاب کودک چاپ شده،
ولی همون بله متا نقاشی کتاب ها شعرها بیشتر هست
دقیقاً. یعنی اصلا حالا برفرض اگر هم باشه اینقدر تعدادش انگوش شماره که واقعا کمه، و الان یه بچه که میاد سر کلاس موسیقی معلم باید ابزار، کتاب، نوشتار و یا هر چیزی که نیاز هست رو براش تهیه بکنه. اینطوری نیست که مثل کتاب ستار شما بگید برو کتاب هنرستان رو بگیر یا کتابی که الان تازه تألیف شده رو مثلا برو این کتاب رو بگیر، نیستش، این خیلی کمه و اون تعدادی هم که هستش باز اون استانداردها رو به نظر من نداره، با اینکه اساتیدی که اونا رو زحمت کشیدن نوشتن، من میدونم به شخصی که پشتوانه دیگه پشت اون تحقیقاتشون هست، اون کتاب شاید فقط به عنوان اینکه یک عنوانی باشه که حالا من کتاب رو هم چاپ کردم، در این حد فقط این کاربرد داره.
شیوه که مبتنی بر بازی هاست،
بله،
بازی هایی که در اقصی نقاط ایران بوده و هست، اگرم کمرنگ شده خب از این طریق میتونه باز دوباره احیا بشه و پررنگ بشه، مثلا عمو زنجیر باف که بچه ها بازی میکردن یا بازی های مختلف. منظور این هست که این ترانه ها رو میخوانن با هم و در کنارش موسیقی به عنوان متن اجرا میشه یا خیلی ابتدایی یا اساسا محوریت بر کلام و ترانه هست، از اینجا موسیقی کشته میشه بیرون، چگونه است؟ برای ما بیشتر توضیح بدید.
ببینید عرض کردم که دایره لغات کودک رو ما باید بتونیم گسترش بدیم. وقتی که یه شعری رو شما برای کودک در نظر میگیرید، باید بدونید که چه کلماتی رو دارید به کار میبرید و آیا قابل درک برای یک کودک 5 ساله هست، برای یک کودک 4 ساله هست، برای یک کودک 7 ساله قابل درک هست. درسته که معلم باید رو توضیح بده، مفاهیم رو برای بچه باز بکنه، ولی باید خود شعر هم انقدر ملموس باشه که کودک اصلا با خوندن اون، با شنیدن اون به صورت ناخودآگاه اون کلمات رو بتونه ادا کنه، درکشون کنه و بعد حتی معناشون رو بفهمه. وقتی که حالا ما توی یه ترانه‌ای که عرض کردم آقای رستمی ساختن، میگه روز اومده آفتاب شده، رودخانه ها پر آب شده. ببینید خیلی ساده یک روزمرگی رو شاید ما بخوایم برای کودک باز بکنیم،
سادگی روانی، بله،
این قابل درک باید باشه برای کودک ما. و این گونه منظورم هستش که این یعنی ما باید بدونیم و بتونیم اون شعر رو، آهنگ رو در حد اون کودک 5 ساله در نظر بگیریم. من میگم این اتفاقا نیست، اینا یا کپی میشه یا اون چیزهایی که ساخته میشه باز همچنان مثل بزرگ سالها داره برخورد میشه و یا بله. شنیده میشه از
بله. اشعار و آهنگ ها. چقدر الزام هست که این دایره واژگان و لغات زیاد بشه؟ چرا موسیقی صرف نمیتونه باشه؟ ما متدی نداریم بر اساس فقط فرهنگ شنیداری انواع موسیقی ها رو که برای کودکان ساخته شده، طراحی شده به واسطه ریتم و ملودی آشنا بشه، یه جور آگاهی بخشی نسبت به موسیقی پیرامونش پیدا بکنه؟ حتما باید ترانه و کلام باشه.
خب یکی از آیتم های مهمی که برای کودکان لحاظ میشه اون کلام هست، چون نیاز کودک هست که حرف بزنه، نیاز کودک هست چون خیلی سخت میکنه کار رو وقتی که شما متن، نه این که نباشه، به طب هر دوتاش لازمه و همپوشانی لازمه و همپوشانی میکنن هم دیگر رو، ولی من میخوام منظورم این هستش که شعرهایی که ساخته میشه یا کلماتش متناسبه با سن کودک نیست و یا خود ملودی و سرعت قطعه متناسبه با سن کودک نیست. عرض کردم زمان برای کودک فرق داره. شما سرعت، حالا من یه کتابی رو اسم نمیبرم، یه کتابی در مورد مادر و کودک توی بازار من دیدم که از یکی از اساتیدم بودش و من هرچی اینو گوش میدادم میدیدم این الان اگه برای مادر و کودک، مادر و کودک میشه حالا اون سن، چون الان هم کارگاه ها و کلاس های مادر و کودک خیلی باب هست، اگر ببینید همه دیگه از سن یک سال به بعد و 6 ماه به بعد بچه رو توی این که کارگاه های مادر و کودک قرار میدن. سرعت قطعه اینقدر بالا بود و اون ملودی و شعر اینقدر سنگین بود که من وقتی گوش میدادم باید واقعا دقت میکردم یا بررسی میکردم که این چی داره میگه و گفتم این چجوری میخواد تو کارگاه مادر و کودک استفاده بشه. ولی من به عنوان یه استاد باید یه کتابی بیرون بدم که در مورد مادر و کودک باشه. میدونید من میخوام
زیاده.
که آره حتی... میخوام بگم بازاری نه. بودن و بازاری کردن کار به نظر من لطمه میزنه.
بله خب اجازه بدید صحبتمون بمونه که بعد از این گفتگو تلفنی که اخبار موسیقایی هست صحبت رو ادامه بدیم، چون به جای خوبی رسیدیم. در خدمت خانم ندا سیجانی هستیم. سلام و شب بخیر.
خواهش میکنم. سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه، همچنین میهمان گرامیتون. در خدمتتون هستم جناب مهتوی با اخبار موسیقی این هفته که در حال حاضر کردم با شما در صحبت هستم. شنوندگان برنامه، جشنواره موسیقی ملی جوان در حال اختتامیه این جشنواره در حال برگزاری هستش که از ساعت 9 امشب مراسم اختتامیهش به صورت مجازی از پلتفرمایی که خود ستاد جشنواره اعلام کرده در حال برگزاری است که تا الان فقط صحبت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون محترم رهبر ملی‌گل دفتر موسیقی هستش. اجرای این اختتامی هم رفته آقای سجادی هستش که به حال برگزاران بخش‌های موسیقی دستگاهی، موسیقی کلاسیک، موسیقی نوایی، آهنگسازی و بخش آفرینش در تکنوازی امشب معرفی میشن و تا دوره 16 رو ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. این جشنواره هم که مدرسه هست که در بگیر این جشنواره بر عهده آقای هومان اسدی هستش. خبر بعدون یه خبر از استاد ارسلان کامکار هستش که یه اثر جدیدی رو ساختن که 15 دقیقه است به عنوان مرتده که استاد این اثر به بانوان تقدیم کردن که این کار ارکستران هستش و طبق صحبتش رو قرار کار رو با ارکستران کنی ضبط کنن. هنوز البته منتشر نشده. یه خبری هم هستش جان مهدوی که حالا بازخورد زیادی تو فضای مجازی داشتی داره. استاد بزرگ موسیقی ایران استاد کیخسرو پورناظری و استاد شهرام ناظری که چندی پیش در 2 روز گذشته این دو استاد بزرگ با دیدار داشتن، اساسی که آثار ماندگاری در همکاری با هم سالها پیش داشتن، یه اتفاق خیلی خوب در عرصه موسیقی بوده.
بله.
یه خبر دیگه هم هست در خدمتتون هستیم که آقای بعید تاج خواننده خورمسیبیمون یا آلبوم قرار منتشر بکنه به اسم سپند دل که با اشعاری از آستانه استاد هوشنگ ابتهاج، مهدی اخوان ثالث، رحیم معیری و زنده رفتن یدالله‌ای هستش که این آلبوم هم قرار شده که به زودی منتشر بشه. خبر بعدیمون آهنگساز این اثر هم خدمت عرض کنم که آقای محمدرضا عزیزی هستن.
بله.
و خبر برای درخواست ارکستر سمفونیک هست و رسخواهی میکنم تون تون میخواهم وقت برنامه رو نگیرم که ارکستر سمفونیک اجرایی قرار داشته باشه هفتم هشتم بهمن ماه بعد اون که به رهبری آقای نصیر حیدریان که به دلیل استقبال خیلی خوبی که از این اجرا شده ششم بهمن ماه همین اجرا تمدی شده و حالا بعد تا اجرای دهانازه ببینیم به چه صورت هست. جایزه ترانه که تو بخش موسیقی 37 جشنواره موسیقی فجر هستش، اسامی داوران این جایزه ترانه هم معرفی شدن که آقایان محمد علی بهمنی، اسماعیل امینی، محمود کرامی‌فر، مهدی امین‌فروغی، میلاد ارفان‌پور، مجید افشاری و لیلا کربت از داوران بخش جایزه ترانه جشنواره موسیقی فجر ما هستن. این اخبار، حالا اگه فرصت هست بودم خبرهای دیگری هست در خدمتتون باشم.
سپاس، خیلی لطف کردید، شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم، شب شما هم بخیر.
خدا نگهدار. همچنان در دقایق پایانی برنامه ارغنون هستیم از رادیو گفتگو، در خدمت خانم اشرف خلیلی از مربیان و کارشناسان موسیقی کودک که بحث نقش موسیقی در تربیت افراد جامعه به ویژه کودکان رو داشتیم. تا اکنون ادامه صحبتمون خانم خلیلی این که خب نقدهایی هست به همین برنامه‌ای که برای کودکان در تلویزیون ساخته شده از گذشته تا کنون، خیلی معتقدن که دهه 60 و 70 خیلی پربار بوده و خبرگان موسیقی که در عرصه کودک هم فعالیت داشتن کارهای خیلی خوبی رو در نمایش‌های عروسکی یا برنامه‌ای که بوده، اما به مرور زمان که جلو میایم همین حرفایی رو که شما می‌فرمایید در بازار کاری تهیه میشه ولی هیچ نسبتی با خانواده ایرانی و کودکان نداره، موسیقی‌هایی است که صرفاً اشعارش کودکانه شده و خیلی هم درست تبیین نشده. نظر شما چیز این برنامه‌ای که از رسانه پخش میشه و دیده میشه چقدر میتونه در رشد و شکوفایی فرهنگ شنیداری کودکان ایران زمین مؤثر واقع بشه با توجه به تنوع قومیت‌هایی که داریم، زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه‌ها و آیین‌های مختلف؟
بله، متاسفانه خیلی بچه‌ها الان هیچ حافظه موسیقایی، هیچ اشعار و آهنگ‌های موسیقایی تو ذهنشون ندارن متاسفانه. وقتی که میان سر کلاس به یه بچه میگی یه شعر بخون یا آهنگ بخون، باورتون شاید نشه، میتونم بگم درصد بالایی از اونها هیچی ندارن برای خوندن. قبلن حالا به قول شما همون دهه 60-70 یه متل‌هایی بود که حتی حداقل به یکی میگفتی شعر بخون اگه بلدم نبود یه دونه از اون متل‌ها رو میگفت، چون انقدر مادر یا مادر بزرگ براش زمزمه کرده بود که یاد گرفته بود.
یا حداقل سرودهای مدارس اون موقع خیلی جایگاه داشت. بله. ولی به مرور کنار رفت.
بله، ولی الان این موسیقی‌های پاپ انقدر با سرعت بالا و کلام‌هایی که توش هست که حتی یه جاهایی می‌بینیم خود خواننده مجبور میشه به خاطر اون سرعت بالا یه سری از حروف رو به عبارتی فدا کنه، قورت بده، و می‌بینیم که کودک هم داره همونو تقلید کرده و خب باز دوباره اون کودک هم چون هنوز بیانش کامل نشده و کلام دایره لغاتش گسترده نیست که معنای اونها رو بفهمه که بتونه درست ادا بکنه،
فقط شیفتی سرعت شده.
آره، کودک هم همون اون به همون گونه میخواد تقلید بکنه و اینجا ببینید که چی از آب در میاد. یعنی یه وقتایی ما واقعا میگم فقط داره یک صوتی رو ادا میکنه، نه معنای شعر رو میفهمه، نه احساس اون قصه رو درک میکنه، هیچ چیزی نداره از اون موسیقی که شنیده. در صورتی که ما به راحتی کافیه ببینیم که مادر بزرگ پدر بزرگ هامون مال چه شهری هستن و خیلی راحت بریم سراغ همون موسیقی های محلی خودمون.
بله.
الان به بچه میگیم مثلا مادر بزرگت پدر بزرگت مال چه شهری هستن، نمیدونه. یعنی ما حتی بچه ها رو هم از این قضیه محروم کردیم که بگیم مثلا مادر بزرگ من تو برفرض ترک زبان بوده و من برم سراغ موسیقی
آذری.
بله، آذری. یا مادر بزرگمون اصلا برفرض مازندرانی بوده، بریم سراغ مثلا موسیقی مازندران که چقدر هم غنی هستش و میشه چقدر با بچه‌ها صفا کرد با اون موسیقی
و این لالایی ها انتقال پیدا بکنه. انگار یه از زمان مادر بزرگا دیگه منقطع شد و ادامه پیدا نکرد.
اصلا من وقتی از بچه ها سوال میکنم که مثلا مادر بزرگ پدر بزرگتون مال چه شهری هستن، میگه نمیدونم، همه میگن تهران. و این قضیه خب واقعا داره ضربه میزنه به بخش موسیقی نواحی ما،
فرهنگیشون، بله،
فرهنگ شنیداری خانواده ها، در صورتی که اونها اصلا اون سیستم های آموزشی هم که اول برنامه فرمودین شما که مال کشورهای دیگه است، اونها هم نظرشون همینه که شما با موسیقی نواحی هر کشوری باید بتونید فرهنگ موسیقی اون رو به بچه منتقل بکنید، در صورتی که این قضیه امروزه به شدت کمرنگ شده و اصلا حتی میتونم بگم که داره حذف میشه.
از سازهایی که در دوران کودکی، طفولیت، حالا یا 2 ساله میان یا 4 ساله میان 6 ساله نام ببرید و وسعت صوتی اینها و چه امکاناتی دارن و چه ملودی هایی رو میشه با اینها نواخت، چه ریتم هایی رو که در آگاه دهی و بخشی که متفاوت از اون ترانا و کلام هست که اونو توضیح دادید.
ابزاری که برای بچه ها نیاز هست تا بتونن مفاهیم موسیقی رو درک بکنن، از هم اولین آیتم اینه که بتونه ساده باشه و کودک هم بتونه به سادگی نواختن اون رو انجام بده. و الان ساز تبلک یکی از سازهایی هستش که استفاده میشه که حالا شکلها و گونه های مختلفش رو دوستان تو ساختنش تلاش کردن و یا ایجاد کردن،
همین سازی که پوست ساده روش کشیده شده، پوست گوسفند یا برفی،
بله،
و ظرفش گلیه یا چوبیه یا
سفالی هست، سفالی. و الان چوبیش هم اضافه شده به کار. عرض کردم یه سری دوستان اومدن وقتی که دیدن استقبالی هست و این ساز میتونه کمک بکنه به عنوان یک ابزار ساده استفاده، یعنی توی ساختش یه مقداری دقت بیشتر و یا یه مقداری ظرافت‌های بیشتری رو به کار بردن.
با 2 چوب مدادی شکل با 2 دست میزنن و صدای ساده خارج میشه.
مثلا با دست، بله،
با دست روش میزنن،
بله، و اصلا همون دسرکتن خودمون دیگه، اگر ما بتونیم در واقع اون،
بله، در مازندران،
بله، اگر اونو بتونیم داشته باشیم سر کلاس هامون، اصلا جایگزین همون تبلکه. یعنی ببینید چه گزینه‌ای که ما اونو داشتیم قبلا ولی الان حالا داریم به اسم مثلا تبلک جایگزین میکنیم برای بچه ها. این سازهای بومی مثل دمام، اینا همه اگر باشه توی کلاس های موسیقی و از اونا استفاده بشه، اولین ابزاری میتونه باشه که بچه ها خیلی راحت دارن، به عنوان هیچ آموزشی نیازی نیست، بچه خودش خیلی به راحتی داره میکوبه روی اون و تکنیک خاصی شاید نیاز نیست که داشته باشه.
ساز بادی مثل نی که حالا به اشکال مختلف وجود داره، با اسم مختلف نام ببرید،
اونها حالا برای بچه ها نواختنش ممکنه سخت باشه، ولی فلوت ریکوردر هست و بیلز که حالا تو کلاس های عرف از این دوتا ساز استفاده میشه برای آموزش بچه ها و جزو میتونه با توانایی های ذهنی و جسمیشون مطابقت داشته باشه. ولی اینها همه ابزاره، ما هدفمون این هستش که بتونیم مهارت های حرکتی، شنیداری و این موارد رو برای بچه ها بست و گسترش بدیم تو اون سنی که تو دوره موسیقی کودک هستن. حالا با هر ابزاری میتونه این اتفاق بیفته، لزومی نداره حتما بلز و فلوت باشه.
آیا موسیقی مناسب گزینش میشه که بشنوه؟
قطعا معلم باید با سازش بره سر کلاس. میدونید معلم موسیقی با یک ساز، هر سازی که خودش میزنه، با همون ساز خودش هم میتونه کلی آموزش و درک ریتم و درک شنیداری کودک رو بالا ببره.
پس مربی خیلی مهمه.
قطعا.
با اون اندیشه که داره، با اون دانش و تجربه که داره، اگر نقصی داشته باشه بره توی کلاس میتونه بد هدایت بکنه.
100%. و اینکه بچه ها هیچ کدوم شبیه هم نیستن. یعنی به نظر من باید برای هر بچه شما یه طرح درس داشته باشید. و یا حتی بتونید در لحظه بازی بسازید، کاری انجام بدید که بتونید اون مشکل و اون نیاز اون کودک رو رفع بکنید.
خیلی خوب، حیف که دیگه فرصت نیست بیشتر از شما بشنویم. اگه جمله پایانی دارید از شما بشنوید و اینا خدافظی کنید.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده بود که در خدمتتون باشم و امیدوارم مطالب مفید بوده باشه برای شنوندگان عزیزمون.
شبتون بخیر و همینطور با شنوندگان عزیز ارغنون خدافظی میکنیم تا برنامه دیگر، تا پنجشنبه دیگر با موضوع دیگر. تا زود و بدرود.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف
و تفتین و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند مغز، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره‌نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستندنگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها رو از ساعت 22 آغاز می کنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، به اتفاق همکارانم جواد صابری تهیه کننده، کامبیز حکمتی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده، و بسیار سپاسگزار از این که با ما در ارتباط هستید. باز هم از شما دعوت میکنم این شماره ها مد نظرتون باشه. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم از رادیو گفتگو به برنامه از فارسی تا فارسی توجه فرمایید.